أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای قول به ترتب، به صحت و امکان ترتب در کفایه دو تا دلیل ذکر شده بود. دلیل اول دلیل برهانی بود، دلیل دوم هم دلیل عرفی. مرحوم آخوند در رد دلیل برهانی فرموده بودند که اون چه که ملاک استحاله امر به ضدین فی ارض واحد هست، اون ملاک در امر به ضدین علا نحوه ترتب هم وجود داره. با توجه به اینکه ملاک استحاله در اینجا هم وجود داره، وجیب برای التزام به ترتب نیست. بله، قبول داریم که در امر ترتبی، در امرین علا نحوه ترتب، در مرتبه امر به اهم، در اون مرتبه امر به مهم فعلیت ندارد، چون امر به مهم دو مرتبه از امر به اهم متأخر هست، در اون مرتبه وجود ندارد. ولی در مرتبه خود مهم، یعنی در ظرفی که تکلیف به مهم فعلیت پیدا می کند، در این ظرف اجتماع الامرین پیش می آید. امر به اهم هنوز ساقط نشده، باقی هست از یک طرف، از طرف دیگر هم امر به مهم فعلیه، خب امر به فعلین ضدین شده است. و این امر به فعلین ضدین، اجتماع امرین به ضدین، این ممکن صحیح نیست، به خاطر اینکه جمع بین ضدین و طلب ضدین و اتیان دو ضد با هم دیگر مقدور مکلف نیست. اون محذور استحاله تکلیف به غیر مقدور در امرین علا نحوه ترتب هم وجود داره. و وقتی وجود داره، صرف ترتب نمیتواند راه حل برای مشکل باشد. رد مرحوم آخون اینه، همونطور که بعداً هم توضیح داده میشه در بررسی فرمایشات مرحوم آخون و در بیان وجهی که قائلین به ترتب ذکر کردن. اون چی که عمده بحث هست، اون بزنگاه بحث، همونیست که مرحوم آخون به او اشاره کرده که آیا امر به ضدین علا نحوه ترتب در این مورد هم اجتماع الامرین مستلزم طلب و ضدین هست؟ اجتماع الامرین در نحوه، به نحوه ترتب هم به معنای این هست که مولا جمع بین ضدین را طلب می کند، یا اینکه نه، در امرین فی ارض واحد اجتماع الامرین یرجع الی طلب جمع بین ضدین، ولی در اجتماع امرین علی نحو ترتب لا یرجع الی طلب جمع بین ضدین. ولی به نظر مرحوم آخون در رد دلیل برهانی قائلین به ترتب، به نظر مرحوم آخون ملاک استحاله در امرین علا نحوه ترتب هم وجود داره. رد اشکال مرحوم آخون به دلیل برهانی و رد ایشون نسبت به این دلیل به همین مقدار هست که ملاک الاستحاله در امرین ضدین در امرین علا نحوه ترتب هم وجود داره. ولی برای اینکه مطلب محکم بشه، سد صغور بشه و دیگه این اشکال یا به تعبیر دیگر اشکال مسجل بشه، به طوری که کسی نتواند قول به ترتب را ادعا بکنه. مرحوم آخوند برای اینکه چکش خور بشه مطلب، دو تا اشکال به رد خودشون دارن در ضمن این قول قول لا یقال و انه یقال، دو تا اشکال به حرف خودشون میکنن و از این دو تا اشکال جواب میدن که با جواب از این دو اشکال اون ردیه‌ای که مرحوم آخون به نظریه ترتب داشت، اون ردیه مسجل میشه، اون اشکال مسجل میشه. اشکال اولی که به مطالب خودشون در اینجا میکنن، اشکال اول اینه که در امرین علی نحو ترتب ولو در مرتبه فعلیت مهم اجتماع الامرین پیش می آید، اجتماع الامرین پیش می آید، ولی این اجتماع الامرین در مرتبه فعلیت مهم به سوی اختیار مکلف پیدا میشه. چون اگر مکلف به وظیفه خودش عمل می کرد، مولا بهش گفته که اهم را انجام بده. اگر او امر به اهم را که مطلوب اصلی اهم، مطلوب اصلی مولا هست، اگر اهم را انجام میداد، اطاعت می کرد، اتیان می کرد اهم را، دیگه مهم فعلی نمی شد، شرط فعلیت مهم محقق نمی شد، بلکه بله فقط یک تکلیف بود، اونم تکلیف به اهمه. ولی چون مکلف اسیان کرده و اسیان کرده و اهم را انجام نداد، به خاطر اسیان اهم، حالا یا به نحو شرط متأخر یا بنا و عزم بر اسیان به نحو شرط مقارن، به خاطر اسیان اهم امر به مهم فعلی میشه. ولو در ظرف فعلیت امر به مهم اجتماع الامرین پیش آمده و شما بگید که طلب و ضدین اینجا هم وجود داره، ولی این طلب و ضدین و اجتماع امر به ضدین به سوی اختیار مکلف بود و نه اینکه به حسب طبع اولی این اجتماع پیش اومده باشه. چنین اجتماعی، اجتماع امرین به ضدین و چنین طلب ضدینی استحاله نداره. بله اگر بدون اختیار مکلف طلب و ضدین پیش بیاید و اجتماع امر به ضدین پیش بیاید، اونجا نمیتوان ملتزم شد. ولی اگر اجتماع الامرین و طلب الضدین به سوی اختیار مکلف پیش بیاید، محذوری نیست. این اشکال اول که با عبارت لا یقال بیان شده. لا یقال، نعم، یعنی قبول میکنیم در مرتبه فعلیت مهم اجتماع الامرین پیش میآید، طلب الضدین پیش میآید، لکنه به سوی اختیار مکلف، به سوی اختیار مکلف. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف در اینجا اسیان کرده، به خاطر اسیان مکلف این اجتماع پیش آمده. فلاولاهو، اگر سوی اختیار مکلف نبود، لما کان متوجهن الیه الا طلب بالاهم. اگر مکلف سوی اختیار نداشت، فقط امر به اهم متوجه او می شد، امر به مهم در کار نبود. اینجا چون یأسی مکلف فی ما بعد، در صورتی که خود اسیان به نحو شرط متأخر باشه، این اسیان علی یاد، این سوی اختیار سبب این جمع شده. ولا برهان علم تنا الاجتماع اذا کان بسول اختیار، اونی که عقل حکم میکنه به استحاله او و عدم امکان اون، در جاییز که امر به ضدین لا به سوی اختیار مکلف باشه، ولی اگه به سوی اختیار مکلف باشه، محذوری در این از نظر عقلی وجود نداره. این اشکال اول. مرحوم آخوند از این اشکال اول و اعتراض اول به خودشون یک دو تا جواب می‌فرماید، یک جواب جواب حلی هست، یک جواب جواب نقضی. جواب حلی اینه که بله، استحاله طلب زده از جهت این هست که طلب زده مستاق طلب المحال هست و طلب محال از شخص حکیم صادر نمیشه. کسی که حکیم هست، ملتفت به محال بودن متعلق طلب خودش باشه، هیچ وقت از او طلب غیر مقدور و طلب محال صادر نمیشه. چرا صادر نمیشه؟ چون با حکمت مولا سازگاری نداره. مولا طلب میکنه به غرض این که اون مطلوبش متعلق تکلیفش در خارج انجام بشه. خب اگر متعلق تکلیف محال باشه، غیر مقدور باشه، شخص حکیم از شخص حکیم امر به او صادر نمیشه. ملاک استحاله طلب و زدن، وجه استحالش اینه که طلب غیر مقدوره و طلب غیر مقدور از حکیم صادر نمیشه. اینکه شخص حکیم امر به غیر مقدور نمیکنه، امر به محال نمیکنه، در این فرقی نیست بین این که بله این در اون ظرفی که طلب میکنه مکلف به سوی مکلف سوی اختیار داشته باشه یا سوی اختیار نداشته باشه. سوی اختیار مکلف و عدم سوی اختیار مکلف تأثیری در جواز طلب محال و عدم جواز طلب محال نداره. اون نکتهش وقتی نکته استحاله منافات با حکمت باشه، نسبت به شخص عاصی هم مولای حکیم نمیتواند طلب محال بکنه، چون به شخص عاصی هم الان با فرض اینکه اسیان کرده، با فرض اینکه اختیار داره، الان از او ساخته نیست که محال رو انجام بده، غیر مقدور رو انجام بده. و وقتی از او ساخته نیست، قدرت نداره، صدور امر به این متعلق، به این فعل ممکن نیست. این جواب حلی که استحاله طلب الزدین از باب استحاله طلب محال، طلب غیر مقدور هست و طلب غیر مقدور محال هست صدورش از مولا، چه سوی اختیار مکلف در بین باشه چه نباشه. جواب نقضی اینه که اگر سوی اختیار مکلف بتواند امر به ضدین علی نحو ترتب را تصحیح کنه، خب در امر به ضدین در عرض واحد هم میتواند اون را توجیه کنه، اون را میتواند تصحیح کنه. مثل این که مولا مثلا بگه که به عبدش بگه این کار را انجام نده، این مثلا این سفر را نرو، به اون شهر نرو، ولی اگر رفتی در اون شهر بر تو لازم هست که جمع بین ضدین بکنی در عرض هم. اگر سوی اختیار مکلف و اختیاری بودن شرط فعلیت، اختیاری بودن شرط فعلیت کافی باشه برای توجیه امر به ضدین، در امر به ضدین فی عرض واحد هم باید کافی باشه. و حال آنکه بدیهی هست که کسی نمیتواند ملتزم بشه به اینکه در امر به ضدین در عرض واحد، این ممکنه در مواردی که سوی اختیار مکلف در کار باشه و شرط فعلیت امر اختیاری باشه. از این معلوم روی نصف اگه این باشه باید امر به ضدین صحیح باشه و اصلا احتیاج به ترتب نبود. همینجا در همین محل بحث هم از راه امر به ضدین فی عرض واحد مشکل حل میشد، چون اینجا مکلف سوی اختیار داره دیگه. به خاطر سوی اختیار شارع به مکلف بگوید هم اهم را انجام بدهد که صلات یومیه در آخر وقت، هم صلات آیات را انجام بده. اگر اطاعت میکنی در فرضی که اطاعت میکنی فقط امر صلات یومیه واجبه، ولی اگر انجام نمیدهی اسیان میکنی امر به همراه، در عرض واحد بر تو واجب است هم صلات یومیه هم صلات آیات، دیگه احتیاج به ترتب نبود. این هم جواب نقضی. از این نقض معلوم می شود که صرف اختیاری بودن معلق علیه امر به مهم، صرف اختیاری بودن و اینکه مکلف به سوی اختیار خودش این معلق علیه را ایجاد کرده است، این باعث صحت امر به فعلین به زده علا نحوه ترتب نمی شود. این اشکال اولی که اعتراض اولی که به خود کلام مرحوم آخون وارد شده و جواب مرحوم آخون از این اعتراض. اشکال و اعتراض دوم به بیان مرحوم آخون، به رد مرحوم آخون نسبت به دلیل برهانی، اینه که مستشکل اینجور میگه، میگه امر به زدین فی ارزن واقع، امر به زدین علا نحو ترتب را شما با امر به زدین فی ارزن واحد مقایسه نکنید. در امر به زدین فی ارزن واحد این بله مصداق طلب المحال هست، مصداق طلب تکلیف به غیر مقدور هست، ولی در امر به زدین فی ارزن واحد نه، او مصداق طلب محال و امر به غیر مقدور نیست. چرا؟ توضیحش اینه که در امر مستشکل میگه در امر به زدین فی ارزن واحد، چون طلب در هر یک از زدین حالت طرد نسبت به دیگری را دارد، حالت طاردیت نسبت به دیگری را دارد، هر کدام از دو طلب مکلف را به سمت متعلق خودش می‌خواند و از متعلق دیگری او را دور می‌خواد بکنه. چون این حالت را داره فی ارزن واحد، اگه عد و امرن بگوید الف را انجام بده، امر آخر بگوید با را انجام بده، این امر به الف فی ارز امر به با، امر به الف میگوید الف را انجام بده و به را انجام نده، به سمت به نرو که زد او هست، به سمت او نرو. امر به با هم همین حالت را داره. خب چون هر کدوم از این دو طلب نسبت به دیگری حالت تر را داره، اینجا بین امرین متارده پیدا میشه، کل منهما یطرد آخر را. چون متارده وجود دارد، این متارده بین الامرین باعث میشود که طلب غیر مقدور پیش بیاید، طلب غیر مقدور پیش بیاید. در امر به زدین فی ارزن واحد اینطوره، ولی در امر به زدین علا نحو ترتب حالت متارده وجود ندارد، به خاطر اینکه در ناحیه اهم هر چند امر به اهم میگوید اهم را انجام بده، به سراغ مهم که ضد او هست نرو، نفی میکنه رفتن مکلف به سمت مهم را، و لذا حالت طاردیت دارد امر به اهم نسبت به امر به مهم، حالت طاردیت از یک طرف وجود داره، ولی از طرف امر به مهم حالت طرد به نسبت به امر به اهم وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه امر به مهم اصلا شرط فعلیتش این بود که امر به اهم اسیان بشه. امر به مهم نمیگوید که اهم را انجام نده، بلکه از زبان حالش اینه که اول برو سراغ اهم، ولی اگر اهم را انجام نمیدهی مهم را انجام بده. با توجه به این که امر به مهم مشروط هست فعلیتش به اسیان الاهم یا بنابراین بر اسیان اهم، امر به مهم حالت طاردیت نسبت به امر به اهم را ندارد. و وقتی حالت طاردیت را نداشت، امرین به زدین علی نحو ترتب از موارد متارده بین الامرین نیست، ولی امرین به زدین علی فی ارض واحد مورد متارده است. خب پس قیاس نمی شود امر به زدین علی نحو ترتب به امر به زدین فی ارض واحد. اونجا چون متارده وجود دارد، مصداق طلب غیر مقدوره، طلب محاله، ولی اینجا متارده وجود ندارد. از یک طرف ترد باشه، این برای لزوم تکلیف به غیر مقدور کافی نیست. این بله اشکال دوم، اعتراض دوم به رد مرحوم آخون نسبت به دلیل برهانه. مرحوم آخون از این اعتراض هم دوتا جواب میده. جواب اول اینه که متارده بین الامرین همونطور که در امرین فی ارض واحد موجود هست، در امر به ضدین علی نحو ترتب هم وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه معنای متارده چیه؟ معنای اینکه کل من همایت رو دو آخر را، امر آخر را چیه؟ ترد احد و ما للآخر معنایی نداره غیر از اینکه هر تکلیفی اقتضا می کند که مکلف متعلق او را انجام بدهد، متعلق او را انجام بدهد. وقتی متعلق اون تکلیف زدی داشته باشد، این امر به شی اول، فعل اول اقتضا دارد انجام دادن متعلقش را، و به خاطر مضاده، اگر مثال الف و با، اگر امر به الف شده باشه و الف با هم ضدین باشند، ترد کل تکلیف به اضافه به تکلیف آخر به اینه که هر کدوم از اینها اقتضا دارد اتیان متعلق خودش را، و به خاطر مضاده متعلق او با فعل دوم اقتضا میکنه عدم اتیان اون زد را. تردی را که بله در امرین نسبت به هم دیگر وجود داره همینه که کل من هر امری اقتضا بکند اتیان متعلقش را، و به خاطر مضاده اقتضا بکند انعدام و عدم اتیان متعلقش را. معنای ترد اینه. خب این معنای از ترد را که ما نگاه بکنیم، همانطور که در ناحیه اهم بل اضافت الى المهم وجود داره، این حالت در امر به مهم هم نسبت به اهم وجود داره. در اهم این حالت ترد للمهم وجود داره، چون امر به اهم اقتضا میکنه اتیان اهم را، و من جهت مضاده اهم با مهم امر به اهم میگوید مهم را ترک بکن، مهم را انجام نده، به سراغ مهم نرو، از مهم دور شو. ترد میکنه امر به مهم را، یعنی مکلف به مکلف میگه به سراغ مهم نرو. خب این خاصیت در امر به مهم هم وجود داره. امر به مهم مگر لا ید او الا متعلقی. از طرفی مهم با اهم مضاده داره دیگه. این مضاده مهم با اهم باعث می شود که امر به مهم همانطور که اقتضا می کند اتیان مهم را، همینطور هم اقتضا بکند ترک اهم را. امر به مهم ترک اهم را اقتضا می کنه. چرا؟ به خاطر مضاده. ترد هر امری نسبت به امر دیگر از جهت مضاده پیدا میشه. خب مضاده اینجا هم هست دیگه. این وقتی مضاده اینجا بود، حالت طاردیت در امر به مهم هم پیدا میشه، اینجا هم موجوده. فرمودن در عبارت کفایه اینه که لید شعری کیف لا یطارده الامر به غیر الاهم، چطور شما قائل هستید که امر به غیر اهم یعنی امر به مهم لا یطارد الاهم، فقط طرد از ناحیه امر به اهم، از ناحیه امر به مهم طردی نیست، چطور قائل به این شدید؟ و هل یکون طرده له الا من جهت فعلیته و مضادت متعلقه للاهم؟ اون طردی را که مورد نظر شما هست، ریشه اون طرد اینه که شی متعلق خودش را، سوق بده مکلف را به متعلق خودش، و به خاطر مضاده با متعلق، مضاده متعلقش با متعلق آخر، او از اون من بکنه. هل یکون طرده له الا من جهت فعلیته و مضادت متعلقه للاهم، و مفروض در ناحیه مهم هم اینه که فعلی شده الان دیگه، الان در ظرف اسیان اهم امر مهم فعلی شده، خب وقتی فعلی شده حالت طرد هم در او پیدا میشه. اینکه شما در این قول گفتید که امر به مهم حالت طرد را ندارد، چون اگر مکلف اهم را انجام بدهد اصلا مهم فعلی نمی شود، مولا یک امر بیشتر نداره، اگر مکلف اهم را انجام بدهد مکلف مولا یک امر بیشتر نداره، فقط اهم را میخواد، مهم را نمیخواد. صرف این که علی تقدیر اتیان به اهم و اطاعت مکلف للاهم مولا لا یرید المهم را، این مقدار کافی نیست برای اینکه حالت تاردیت را از امر به مهم برداره. بله اگر مکلف اطاعت بکنه اهم را اصلا مهم فعلی نمیشه، ولی در فردی که اهم را اطاعت نکرد و امر به مهم فعلی شد، در ظرف فعلیت حالت طرد للاهم هم پیدا میکنه. صرف این که در تقدیر عدم الاتیان، در تقدیر اتیان به اهم و موافقت اهم لا یرید المولا الا اهم را، لا یرید و غیر اهم را، این لا یوجب عدم طاردیت مهم را در فرضی که اسیان اهم محقق بشود، در فرض فعلیت امر به مهم در این سلب حالت طاردیت نمی کنه از او. و عدم و ارادت غیر الاهم علی تقدیر الاتیان بالاهم، این لا یوجب عدم طرد مهم لطلب الاهم را، مع تحقق طلب مهم، مع فعلیت طلب مهم، علی تقدیر عدم الاتیان بهی، یعنی علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم و اسیان امر اهم. خب وقتی تحقق پیدا کرد امر به مهم به خاطر اسیان اهم، حالا چه به نحو شرط متأخر چه به نحو شرط مقارن، یلزم اجتماع الامرین علی هذا التقدیر، یعنی در تقدیر اسیان اهم، عدم موافقت اهم، اجتماع دو تا امر پیدا میشه، ولی دو امری که کل منهما یترد آخر را، الا ما بعد ما هما علیه من المطارده، با همون وصف مطارده و ترد کردن کل منهما للآخر، امرین در ظرف اسیان اهم که شرط فعلیت مهم هست محقق میشه. خب رو این حساب محذور دوباره عود میکنه و مسجل میشه. این جواب اول مرحوم آخون از اعتراض دوم. جواب دوم از اعتراض دوم اینه که لو سلم، حرف شما را، ادعای شما را که امر به اهم حالت طاردیت لطلب المهم دارد، ولی طلب المهم، امر به مهم، حالت طاردیت للاهم را ندارد، با همون توجیهی که شما گفتید. لو سلمه، ولی مشکل حل نمیشه. برای لزوم استحاله طلب محال، برای اینکه طلب محال پیش بیاید، اصلا مطارده بین الامرین لازم نیست. مطارده از یک طرف هم که باشد، برای پیدا شدن محذور و مشکل کافی هست. محذور و ملاک استحاله امر به ضدین فی عرض واحد، فی عرض واحد چی بود؟ استحاله طلب ضدین، از بابی اینکه ضدین، جمع بین ضدین مقدور نیست، طلب امرین فی عرض واحد مستلزم طلب غیر مقدور میشه و طلب غیر مقدور هم از حکیم صادر نمیشه. ملاک استحاله این بود دیگه. در پیدا شدن ملاک استحاله مطارده بین الامرین لازم نیست. دو تا هم داشته باشیم که یکی حالت طرد نسبت به دیگری داشته باشد، ولی اون دومی حالت طرد را نداشته باشه، باز این محذور که طلب محال هست پیش می آید. به خاطر اینکه اگر مثلا در همین مورد کلام، اگر امر به اهم حالت طاردیت نسبت به اتیان به مهم را داشته باشد، ولی مهم حالت طاردیت را نداشته باشد، حتی اگر این را هم قبول بکنی، ولی محذور اینجا هم وجود داره، چون در فرضی که امر به اهم میگوید که مکلف نباید مهم رو انجام بده، حالت طرد رو که داره، با فرضی این که امر به اهم چنین اختزایی دارد، چنین حالت طردی در امر به اهم هست، مولا چطور میتواند هم به اهم امر بکنه هم به مهم امر بکنه؟ با وجود این وصف طاردیت در اهم، چطور مولا میتونه در کنار امر به اهم به مهم هم امر بکنه؟ و امر به مهم به غرض ایجاد او هست دیگه. از یک طرف امر به اهم کرده که اقتضا میکنه ترک مهم را، از طرفی بخواهد امر به مهم بکنه، این معنا نداره. در ظرفی که احدهما، در فرضی که احدهما هم حالت طاردیت للآخر داشته باشه، ولو آخر حالت طاردیت نداشته باشه، طلب محال اینجا هم پیش می آید. چرا؟ چون در این ظرف مکلف نمیتونه جمع بین اینا بکنه، دو را هم کرده مولا، با حال اینکه مکلف نمیتواند هر دو را انجام بده. چرا نمیتواند هر دو را انجام بده؟ چون همون امر به اهم میگوید که از نایه مولا صادر شده، همون امر به اهم به عبد میگوید که تو مهم را انجام نده. یکفی در لزوم محال و در جریان ملاک استحاله وجود حالت طاردیت در عهد ما، احتیاج به مطارده نداریم. تا شما بگید که در امرین فی عرض واحد مطارده بود، ولی در امرین علی نحو ترتب مطارده در کار نیست. اینم جواب دوم مرحوم آخون. فرمودن معنهو یکفی اتر من طرف الامر بالاهم، برای لزوم محذور که همون طلب المحال باشه، طلب غیر مقدور باشه، طرد من ناحیه الاهم کافی هست. چرا؟ فانهو، ضمیر انهو برمیگرده به اهم، فانهو یعنی امر به اهم، علا حاضل حال، در این حال، یعنی در ظرف اسیان الاهم که شرط فعلیت امر به مهم بود، فانه على هذا الحال که حال اسیان امر به هم زمان فعلیت امر به مهم باشه، فی على هذا الحال یکون تاردن لطلب زد، امر به اهم حالت ترج نسبت به امر به مهم را دارد، کما کان فی غیر هذا الحال، همونطور که در غیر حال اسیان در همون حال اطاعت هم امر به اهم حالت تاردیت نسبت مهم را داره، در ظرف اسیان خودش هم حالت تاردیت نسبت به مهم را داره. خب وقتی حالت تاردیت داشت امر به اهم به نسبت الال مهم، فلا یکونو لهو معهو اصلا به مجاله، با وصف این که امر به اهم ترد میکنه امر به مهم را، دیگه مهم مجال وجود در کنار امر به اهم را ندارد. فلا یکونو لهو یعنی لیل مهم معهو معل اهم معل امر بل اهمی که حالت تاریدیت را داره، فلا یکونو لهو مجالون یا به مجاله، مجال نداره. خب تا اینجا دلیل برهانی بر صحت ترتب رد شده و با این دوتا اعتراض و جوابی که مرحوم آخون از این دوتا اعتراض داده، اشکال اصلی مرحوم آخون و رد مرحوم آخون به دلیل برهانی مسجل شده، جوری که دیگه قابل تفسیر نیست، اشکال بله محکم و مستحکمه که قابل رد نیست به حسب فرمایشات مرحوم آخون. این مربوط به دلیل برهانی. دلیل دوم دلیل عرفی بود که در عبارت کفایه اومده بود که امر به ضدین علی نحو ترتب کثیرا ما در عرف واقع میشه، که در عرف امر به شیء میکنن ابتدا، بعد میگن که بعد امر به ضد اون شیء علی تقدیر اسیان امر به اهم میکنن. این یه چنین مطلبی در عرفیات واقع هست، کثیرا واقع میشه. مرحوم آقای حکیم در بله حقایق فرموده که به بالی که خود مرحوم آخون در دست، مثالی که برای این میزد این مثال بود که بله کما یقول العبد لولدی اذهب هذا اليوم الى المعلم، برو سر درس، برو سر کلاس درس بخون، فان اسیت، اگه نمیری سر کلاس بنشین در خونه بنویس، فکتوب فدار ولا تلعب مع سبیان. مرحوم آقای حکیم در حقایق عبارتش ایشون اینه که به باری انی سمعت رحم الله یمثل بذلک فی مجلس درس شریف، این مثال را مرحوم آخون برای امر ترتبی در عرف اینجور مثال میزد. خب این مثال یکی از مثالهای امر ترتبی در عرفه. وجه دوم این بود که امر ترتبی در عرف کثیرا واقع شده و ادل و دلیل و اقوا شاهد بر امکان شیء و صحت شیء وقوع اون شیء. خب این که می‌بینیم در عرف واقع شده، معلومه که امر ترتبی ممکنه صحیح است، و الا اگه صحیح نبود که واقع نمی‌شد. این خود دلیل عرفی است. مرحوم آخون این دلیل عرفی را رد میکنه به این بیان که بعد از این که ما از نظر عقلی گفتیم امر ترتبی ممکن نیست، امر به ضدین حتی علی نحو ترتب ممکن نیست، به طوری که در ظرف واحد دو امر فعلی داشته باشیم، بعد از این که از نظر عقلی رد کردیم، گفتیم استحاله داره، امکان نداره، این مواردی که ایهام امرین به ضدین علی نحو ترتب در عرف را داره، باید اینها را توجیه بکنیم، که دو تا توجیه برای این مواردی که ایهام امر ترتبی داره در کفایه و همینطور در تغییرات بحثشون فرمودن. حاصل این دو تا هر دو توجیه اینه که در زمان واحد و در ظرف واحد دو تا امر جمع نشده، یه امر بیشتر نداره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.